بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز و خواهران عزیزی که تشریف دارن. اولا من صمیمانه تشکر میکنم از همه تون برای اینکه توجه کردید به این وظیفه بزرگ و فریضه عظیم، یعنی زنده نگه داشتن یاد شهدا. شهادت یک ذخیره است، فداکاری جوانهای یک ملت یک پشتوانه عظیم معنوی و مادی برای یک ملت، برای پیشرفتی ملت. اینو باید نگه داشت، اینو باید حفظ کرد، نباید گذاشت از دست بره، به فراموشی سپرده بشه یا احیانا تحریف بشه. اهمیت کار شما اینجاست که این ذخیره رو دارید حفظ میکنید. بیاناتی که آقای امام جمعه محترم بیان فرمودند و همچنین نوشته بسیار خوبی که برادر سپاهیمون خوندن، هر دو شامل مطالب درست و خوبی است. در مورد سفارش به مسئولین، من انشاءالله سفارش خواهم کرد به مسئولین محترم. آقای عارف تشریف دارن اینجا و آقای رئیس جمهور هم انشاءالله خواهم گفت، و امیدواریم که این مردم در خور شأنشون و ارزش معنوی و ملیشون برای کشور مورد توجه قرار بگیرن. استان کوکیلی و بوی رحمت، یعنی اون مجموعه، حالا به شکل استان یا به هر شکلی دیگری که قبلا بوده، سابقه فداکاری و مجاهدتش خیلی طولانی است که اشاره کردم. حالا در دوره‌های قبل که به جای خود، در دوره ما، اونی که من یادمه از اول شروع مبارزات سال 42، جد آقا، پدر مرحوم آقای ملک حسینی که عالم بزرگی بودند در اون منطقه، یک اطلاعیه‌ای دادن. اطلاعیه ایشون جزو اطلاعیه‌های کم نظیر بود، یعنی قوی، شجاعانه، و دستگاه هم حساب می‌کرد، چون می‌دونست که اگر ایشون دستور جهاد بده به مردم عشایری منطقه، جهاد خواهند کرد. کما اینکه کارهایی هم انجام گرفت. همون اوقات دستگاه از یک قوم دیگری، که اون قوم هم قوم عزیزی است، خواسته بود که اینها برن با منطقه، مردم عشایری منطقه بوی رحمت بجنگن. یک عالم سنی در اونجا مانع شد از این کار. یعنی اینا رو توجه داشته باشیم ما، که سوابق ارتباطات مذهبی و ملی و قومی ما در این کشور چگونه است. یک مولوی اهل سنت نگذاشت که نقشه رژیم برای ایجاد جنگ بین قوم بلوچ و قوم عشایر کوهگیلی و بوی رحمت اتفاق بیفت، مانع شد، نگذاشت، فتوای خلاف. یعنی اینا سوابق این منطقه است. در جریان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هم انصافا خیلی خوب وارد شدن، هم تیپ فتح، بعد از آنی که تشکیل شد تیپ فتح، و هم قبل از اینکه تشکیل بشه تیپ فتح، عناصر متفرق بودند تو دستگاه‌های مختلف، عناصر مبارز این منطقه تلاش‌های زیادی کردند، کارهای خوبی کردند. خاطراتی از اون وقت وجود داره که حالا در مسائل و گزارش‌های تاریخی دفاع مقدس اینا مضبوطه. مثلا یه گردان تیپ فت در جزیره مجنون دو سه روز در مقابل یک لشکر بزرگ بعثی ایستادگی کرد، مقاومت کرد، عقب نشینی نکرد، البته شهید دادن، اما توانستن منطقه رو حفظ کنن. یعنی از این کارها هم در اونجا در تاریخ و حافظه تاریخی دفاع مقدس ثبت. من یه جمله عرض بکنم، جنگ روانی دشمنان هر ملتی و بیش از همه در زمان ما ملت عزیز خود ما و ایران اسلامی ما، یکی از پایه‌هاش این است که دشمنان این ملت رو بزرگ نمایی کنن. از اول انقلاب این وجود داشته، دائما از طرق مختلف به ملت ما تفهیم می شده، القا می شده و تزریق می شده که بترسید، بترسید از آمریکا، بترسید از صهیونیست‌ها، بترسید از انگلیس، بترسید از که، بترسید، بترسید. دائم اینجور بود. یکی از هنرهای بزرگ امام و بزرگوار این بود که این ترس رو از دلهای ملت بیرون آورد، به ملت احساس اعتماد داد، احساس خودباوری داد. ملت احساس کردن که یک نیرو و توان درونی دارن که به اتکا او کارهای بزرگ میتونن انجام بدن و دشمن هم نمیتونه، دستش پر نیست دشمن اونچنانی که وانمود میکنه. این حرکت جنگ روانی دشمن در عرصه نظامی وقتی وارد میشه نتیجهش ترسه، عقب نشینیست، که قرآن کریم این عقب نشینی رو در واقع موجب غضب الهی بیان کرده و تبیین کرده. و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باع بغضب من الله. اگر در مقابل دشمنی که مهاجم به شماست، انواع مهاجمه، حالا یه وقت مهاجمه با شمشیر و تو میدان روبرو سینه به سینه است، یه وقت مهاجمه تبلیغاتی است، یه وقت مهاجمه اقتصادی است، یه وقت مهاجمه نظامی است با ابزارهای جدید، اگر چنانچه در مقابل این عقب نشینی غیر تاکتیکی کردید، گاهی اوقات عقب نشینی تاکتیکیه، عقب نشینی هم یه تاکتیکه گاهی اوقات، مثل پیشروی، اون عیب نداره، الا متحرفن لقتال او متحیزن الى فئه، تاکتیک اینه. اگر غیر از این موارد عقب نشینی کردید فقط با عب غضب من الله. این در میدان نظامی اینه. در میدان سیاسی هم عیناً همینجور، در میدان سیاسی هم بزرگ نمایی دشمن موجب میشه انسان خودش رو احساس کنه که در انزواست، احساس کنه که ضعیفه، احساس کنه از عهده او بر نمیاد. نتیجهش اینه که تسلیم خواسته های او بشه، این کارو بکنید چشم، اون کارو نکنید چشم. کما اینکه الان دولت هایی هستن با ملت‌های بزرگ و کوچک، انواع و اقسام دولت‌ها، که اینا اینجوری هم هر چی بهشون گفته بشه در مقابل چشمه، از خودشون اراده ای نداره. حالا در پشت میز دیپلماسی و مذاکرات دیپلماسی البته آداب و شرایطی وجود داره، اون چشم رو به شکل‌های مختلف میشه گفت، اما در واقع چشمه که میبینید شما، در حالی که همونها اگر به ملت‌های خودشون تکیه بکنن، اگر به توانایی های داخلی خودشون تکیه کنن، اگر حقیقت موجودیت اون دشمن رو بشناسن و بدونن که دستش اونقدر را که وانمود میکنه پر نیست، میتونن نگن چشم. اما اینا رو توجه نمیکنن، میگن چشم. این در میدان سیاست. در میدان فرهنگ هم این بزرگ نمایی یه جور دیگه خودش رو نشان میده. احساس انفعال، مجذوب فرهنگ طرف مقابل شدن، فرهنگ خودی را تحقیر کردن، به پایبندی به فرهنگ بیگانه افتخار کردن. یه عده هستن که وقتی حرف میزنن یا وقتی چیز مینویسن افتخار میکنن که یه لغت فرنگی به کار ببرن، افتخار میکنن که تعبیر ایرانیشو به کار نبرن، تعبیر فرنگیشو به کار ببرن. حالا یه وقت هستش که شما یه مقابل ایرانی ندارید، تلویزیون تلویزیونه، ما دیگه لغت ایرانی براش نداریم. اگرچه میشد همون اولی که آمد لغت براش گذاشت، اما حالا اون مجبوری میگیم تلویزیون. اما خیلی از لغات متعارف رایج در زبان بعضی ها که فرنگیست ما الزامی نداریم. این اون بزرگ نمایی یکی از نتایجش اینه، یکی از نتایجش اینه که فرهنگ او رو، رسومات او رو، آداب زندگی او رو، سبک زندگی او رو قبول میکنیم، میپذیریم. ببینید اینه. خب این جنگ روانی دشمنه. اونی که در مقابل این جنگ روانی با تمام وجود ایستاد، او کیه؟ او همون جوانهایی هستن که شما براشون دارید الان بزرگ داشت برگزار میکنید، دارید اونها رو بزرگ میدارید که واقعا هم بزرگه. اون جوان اهل فلون نقطه کشور، فلون شهر، فلون قوم، فلون استان که میره در مقابل دشمن میسته، نه در میدان نظامی احساس خوف میکنه، نه تحت تأثیر حرفای سیاسی او قرار میگیره، نه فرهنگ او رو میپذیره، او همین موجودی است که باید از او قدردانی کرد و قدرشناسی کرد. اوست که در مقابل این جنگ روانی با همه وجود ایستاده. اینو زنده کنید تو این بزرگ داشتا، این حقیقت را مجسم کنید و نشان بدید. این حرف منه. این چیزایی که شما گفتید، دستنوشته ها، کتاب ها، فیلم ها، بزرگ داشت ها، نامگذاری کوچه و خیابان و ورزشگاه و غیره، اینا همش خوبه، اینا همش لازمه. بعضی از اینا که کهنه میشه، یعنی مثلا شما اسم خیابان رو که به اسم شهید میذارید خب خیلی خوبه، اما یه 3-4 سال که گذشت مردم میگن خیابان شهید بهشتی، به یاد شهید بهشتی هم نمیافتن اصلا. از شما الان مثلا شهید بهشتی خیابان کجا میرید؟ خیابان شهید بهشتی. اصلا به یاد بهشتی شهید عزیزم نمیافته انسان. بعضی هاش که اینجوریه، عیبی نداره در این حال بگذارید. بعضی هاش که موندگار هست، مثل فیلم، بیشتر از همه کتاب، اینا البته موندگاره. اینها رو باید کاری کنید که خروجی داشته باشه. یعنی شما کتاب رو چاپ میکنید، خیلی خوب، چند نفر این کتاب رو میخونن؟ چند نفر وقتی خوندن ازش یادداشت برمیدارن؟ چند نفر وقتی که با رفقاشون تو حلقه های دوستانه نشستن از این یادداشت ها استفاده میکنن و اینها رو با همدیگه تبادل میکنن؟ اینا رو مورد نظر قرار بدید. ببینید راه این چیه، چه کار میتونید بکنید که این کتاب که موندگارتر از همش هم کتابه، از فیلم و اینا موندگارتره، این کتاب بتوانه یک تحول ایجاد کنه در اون کسی که میخونه کتاب رو. ولی خب مثلا فرض کنید ما ممکنه تو کشور چند ده میلیون جوان داریم، این کتاب شمارگان چاپش مثلا فرض کنید که حالا اگر 10 بار چاپ بشه 10 تا 2000 تا که حد اکثر هست میشه 20000 تا. 20000 تا در مقابل 20 میلیون خیلی رقم کوچکیه. کاری کنید که همون 20000 تایی که میخونن این کتاب، اولا بخونن 20000 تا، همونهایی که میخونن به معنای واقعی کلمه، این شخصیت، این کسی که شما توصیفش کردید، چهره نگاری کردید، این در سبک زندگی اونها، در وجود اونها، در فکر اونها، فرهنگ اونها اثر بگذار. همتتون باید این باشه. من همیشه به این جمعهایی که برای بزرگداشت شهدا میان با ما دیدار میکنن مثل شما، این رو توصیه میکنم خروجی ها رو در نظر بگیرید. صرف کار کافی نیست، این کارا ابزاره، ابزار برای یه نتیجه است. ولی شما یه آچار داشته باشید هیچ استفاده ازش نکنید یا به درد باز کردن مثلا پیش موره شما نخوره، این فایده ای نداره. باید کاری باشه، چیزی باشه، ابزاری باشه که بتوانه اثر. انشاءالله خدا من شما ها رو موفق بداره، معید بداره، شهدای عزیز اون منطقه رو، اون استان رو خدا من رحمت کنه، درجاتشون رو عالی کنه، شفاعتشون رو نصیب ما کنه، ما رو هم به اونها به فضل لطف خودش ملحق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.